بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بعد از آن که ادله براءت بیان شد و نیز ادله احتیاط، شیخ اعظم انصاری اموری را به عنوان تنبیهات براءت ذکر کرده است. صاحب کفایه هم مطابق شیخ مطلب را ادامه دادن و دیگر بزرگان هم. اولین تنبیهی که در براءت ذکر شده بود این است که اصالت البراءت جاری می شود مشروط به این که اصل موضوعی در کلام وجود نداشته باشد. اگر در مسئله اصل موضوعی وجود داشت، براءت جاری نمیشه. دیروز قضیه اصل موضوعی را توضیح دادیم. به عنوان مثال گفتیم اگر ما لباس نجسمان رو در حوض آبی شستیم، بعد از شستن شک میکنیم آیا لباس ما پاک شد یا نه. اینجا شک ما در این که آیا نجاست باقی است یا از بین رفته از کجا سرچشمه گرفت؟ سرچشمش این است: نمیدانیم این حوض آب کر بود یا نه. اگر کر بوده است لباس ما قطعا پاکه، و اگر کر نبوده است لباس ما قطعا نجسه. حالا اگر سابقه این حوض آب کر بودن است، استصحاب کریت میکنید. تا استصحاب کریت کردید دیگه شما شک در طهارت ندارید، یقین دارید لباس نجس را در حوض کر شستید پاکه. پس با آمدن استصحاب کریت شک که شما در طهارت و نجاست از بین میرود، اصل موضوعیه. یعنی موضوع براءت که شک بود از بین رفت. یا اگر این سابقه حوض عدم کریت آب قلیل بوده است، استصحاب عدم کریت کردید یقین به نجاست دارید، بازم شک ندارید. این مسئله را تا اینجا که به عنوان تنبیه اول براءت است دیروز فی الجمله توضیح دادیم. اما شیخ انصاری رحمت الله علیه در این باب مثالی را ذکر کرده است، مثالی را ذکر کرده است که آن مثال از اصل تنبیه مطلب و نزاع بیشتری دارد. اصل تنبیه همین مقداری بود که گفتیم، دیروزم گفتیم، ولی مثالی زده است شیخ انصاری که بزرگان هر کی آمده در اطراف اون مثال شروع کرده به تحقیق. مثال شیخ انصاری اینه: حیوانی ذبح شد، به ظاهرش اینه که ذب شده گوشتش حلاله. منتها ما شک میکنیم در حلیت و حرمت این گوشت. استصحاب عدم تزکیه اگر جاری کردیم، استصحاب عدم تزکیه جاری کردیم، این گوشت محکوم به نجاست و حرمت است، قابل خوردن نیست. این حرف را شیخ انصاری فرموده، البته نه به همین سادگی و کم، ابعاد مسئله را بررسی کرده است. شبه موضوعیه باشد، شبه حکمیه باشد، انواع و اقسامش را بیان کرد. بزرگانم آمدن به این تنبیه که رسیدن، مثال شیخ را با تمام فروعاتش بررسی کردن، هرچند که جنبه فقهی بیشتر دارد تا جنبه اصولی، ولی این گونه نیست که جنبه اصولی نداشته باشد. از جمله بزرگانی که این بحث را به تفصیل بیان داشته اند، به نظر من شسته رفته تر از همه اقسامشو امام بیان فرموده، لذا ما کلام ایشان رو نقل میکنیم و کلامشون رو توضیح میدیم، مطالب دیگران را در ذیل کلام ایشان توضیح خواهیم داد. ایشان بعد از اینکه اصل مطلب را در 3-4 سطر بیان کردن، اون وقت مسئله ای رو فرمودن. اولا ببینید ایشان از اصل موضوع چقدر زود گذشتن. فرمودن قوله الاول انه انما تجری اصالت البراءه، بعد فرمودن اقوله لا اشکال فی ان جریان اصالت البراءه یتوقف على عدم اصل حاکم او وارد فی موردها موافقن کانه او مخالفن. همین قد فرموده، یعنی اصل مطلب برای این تنبیه همین مقدار. استصحاب بر براءت مقدمه، قبلا گفتن چون استصحاب جنبه اماریت و حکایت از واقع دارد، لذا بر اصل براءت مقدمه. اینها مطالبی است که در جای خود گفته شده. حالا بعد امام می‌فرماید فلو شک فی حلیت حیوان او طهارتهی، اگر شک بکنن در اینکه حیوانی حلال است یا حرام، طاهر است یا نجس. چرا شک کردن؟ به خاطر شک که در قبول تزکیه آیا قابلیت ذب دارد یا ندارد. حکم علیه بالحرمت و نجاسه، حکم می شود به حرمت و نجاست بنابراین قاعده ای که اصالت و عدم تزکیه جاری میشه. ولا تجری اصالت الحل و اصالت الطهاره جاری نمیشه. این خلاصه ایست که امام در اصل تنبیه حتی با اشاره به مثالش ذکر کرده. اما بعد میفرماید ولا بأس بالاشارت الى ما يتعلق بالمثال من جهت شبهت الحکمیت و الموضوعیه. می فرماید گرچه این بحث اصولی نیست، شبیه تر به یک مسئله فقهی است، اما چون شیخ اعظم انصاری بیان داشته مثال داد، ما اشاره میکنیم که اگر این شبهه حکمیه باشد چطور میشه، اگر شبهه موضوعیه باشد چگونه است، و اگر شبهه حکمیه باشد چند نوع است. اگر موضوعیه باشد چند نوع تصور داره؟ توجه فرمودی؟ اینه میفرماد لا بأس بالاشارت الى ما یتعلق بالمثال از جهت شبهه حکمیه و موضوعیه، البته ایشان فرمودن على سبیل احتمالات اصولیه، احتمالات اصولی، لا على سبیل تصدیق فقهی، که ما از نظر فقهی چی قبول کنیم، زیرا این خارج از مقام است. نه، مسائل اصولی، ببینید اصولی وقتی بحث میکنه تمام احتمالات مطلب رو چکار میکنه؟ بررسی میکنه، تمام فرضها رو میگه. شما اگر به حاشیه مرحوم مشکینی رحمت الله علیه در کفایه نگاه کنید، کفایه نینید دو تا مطلب گفته تمام. یک مرتبه به حاشیه نگاه میکنید، مطلب اول صور مختلف دارد، یک دو سه چهار گاهی 15 تا صورت 20 تا صورت نقل میکنند. توجه فرمودید؟ این صورت دوم مسئله همینطوری، اینها احتمالات اصولی است، ممکنه اصلا در فقه اصلا چنین چیزی وجود نداشته باشه، ولی اصولی وقتی میخواد جوانب مسئله رو بررسی کند، تا جایی که یک اصولی میتونه فرض کنه و احتمال بده، بر فرض همه احتمالات مطلب را بررسی میکنه. حالا بعد میفرماید و ذالک یتم یا یتم به رسم اموره، میفرماید این مطلب اگر همه احتمالاتش خواست داشتیم بگیم، نیاز دارد که ما اموری را ترسیم کنیم. امر اول میفرماید شبهه یا حکمی است یا موضوعی است، شبهه یا حکمی است یا موضوعی است، یعنی یا منشأ شک شما حکمه، یا منشأ شک شما موضوع و مصداق خارجیه. خب ول حکمیه، وقتی شبهه حکمیه است یا شبهه شما سرچشمه گرفته به خاطر اینکه شک دارید فلان حیوان قابلیت تزکیه و ذب دارد یا قابلیت ذب ندارد، یا از اینه اصلا قابلیت ذب دارد یا نه، بعضی از حیوانات قابلیت تزکیه و ذب ندارد. بله، شما گرگ شغال را اوداج اربعش رو ببر، میشه خوردش؟ چه قابلیت تزکیه ندارد. بله، قابلیت تزکیه ندارد. یا مورچه را شما چیش میخوای ذبح کنی؟ بله، ذبحش کنی. بنابراین پس بعضی حیوان گاهی شک میکنید که آیا حلاله یا حرامه، چون شک دارید قابلیت تزکیه دارد یا قابلیت تزکیه ندارد. این یک. و گاهی شک که شما از جهت قابلیت نیست، به خاطر شک در شیئیت، شرطیت شیء یا جزئیت شیء است، اصلا شک میکنید این آلت قتاله باید حدید باشد یا هر فلز سفتی که بود کافیست؟ آیا روبه قبله بودن شرط یا نه؟ فی کله ها الی غیر ذلک، شرط شک میکنید فلان شی شرطه یا شرط نیست، جز است یا جز نیست؟ خب میشه موضوعیه، او بعد میگیم او میشه موضوعیه. حالت سوم این است، شک که در شرط ندارد، شرط در جزء هم ندارد، شرط در مانعیت دارد. سر این حیوان قسمتش پایین تر بوده مثلا، یا بدنش پایین تر بوده سرش بالاتر بوده، نمیدونه این جای سر حیوان که سر بریده بالاتر بوده است، این بالاتر بودن مانع تزکیه است یا مانع نیست. شک در مانعیت دارد. این هر سه نوعش مربوط بود به شبهه حکمیه. شک در قبول تزکیه که دارد، شک میکند که آیا این حیوان قابلیت تزکیه دارد یا نه، یا شبهش مفهومیه است یا مصداقیه است. بله، شبهه مفهومیه. سگ و بزی با هم جمع شدن، یه بچه ای آوردن، نه سگ است نه بز است، بینابین است. بله، بینابین است، نه خصوصیات سگ را دارد نه خصوصیات بز را دارد، هیچ کدام غلبه ندارد. این متولد من حیوانین که ملحق نیست اسمن نه به کلب نه به بز. اگر کلب می بود معلوم بود قابلیت تزکیه ندارد، اگر بز می بود قابلیت تزکیه داشت، ولی این متولد من هما مونده که این چیست؟ آیا مفهوم بز او را شامل می شود یا نه؟ مفهوم کلب او را شامل می شود یا نه؟ شبه مفهومیه است. شک در قبول تزکیه یا به خاطر شبهه مفهومی است، مثل موردی که شک بکند در حیوانی که آیا داخل در نوع کلب است یا داخل در نوع کلب نیست، یا از جهت دیگری است، مثل این که شک میکند حیوانی که متولد از دو نوع حیوان است و در عنوان هیچ کدوم داخل نیست، نه سگ است نه بز است، همین مثالی که من زدم، شک میکند که آیا قابلیت تزکیه دارد یا ندارد، پس شبهه مفهومیه است. و شک و فلمانعیه، شک در مانعیت گاهی به خاطر این است که یک وصف لازمی دارد، یعنی یک وصفی همراه این حیوان بوده، نمیدونه این وصف لازم مانع هست یا مانع نیست. گاهی هم شک میکنه که آیا مانع پیدا شد یا نه، آیا این حیوان وصف جلال و جلاله بودن را پیدا کرد که مانع تزکیه بشود، یا وصف جلاله را پیدا نکرده. اینها هر دو مورد از شک در مانعیته. و شبهه موضوعیه، بله نه، خود اصل موضوع معلومه، نمیدونی این کار مانع است یا نه، این کار دیگه. شبهه موضوعیه خودش اقسام دارد، گاهی به خاطر این از شک دارد در حیوانی به انه او قنمون او کلبون لعجل شبهت الخارجیه، شبهه خارجیه براش پیدا شده، نمیدونه این سگه گوسفنده. و گاهی شک در جزئی از حیوان است که آیا جزء از غنم یا کلب. نه شبه مفهومیه، شما معنا براتون واضح نیست، مصداق خارجی معلومه. شما الان این حیوان متولد من حیوانه این است، یقین دارید عنوان سگ برو تطبیق نمی کنه، عنوان قنم هم برو تطبیق نمی کنه. مفهوم ما یقبل و تذکیه برو صدق می کند یا نه؟ این مفهوم رو شک دارید که قابل تطبیقه یا قابل تطبیق نیست. ولی شما در بحث شبهه خارجیه و موضوعیه یک موجودی هست، شما اصلا نمیدونید سگ است یا نه. نه اینکه سگ بودن، سگ بودن رو میشناسید، غنم بودن رو نه، روبرو شدید با او شب تاریکه نمیدونید کدوم یکیشه. و گاهی شک در جزء حیوان است، یک پایی پیدا کردید نمیدونید این پای سگ یا پای گوسفنده. اینم حالت دوم. حالت سوم، شما یک ران گوسفندی رو دیدید، نمیدانید از گوسفندی که ذبح شرعی شده جدا شده یا از گوسفندی که ذبح شرعی نشده جداش کردن. پس میدونید پای گوسفنده، بله، ولی نمیدانید گوسفندی که این ران او هست آیا ذبح شرعی شد یا ذبح شرعی نشده. و تارتن جز فی جز امن، جزئی از حیوان رو شک دارید، ولی یک ران گوسفندی جلو شماست، شما دو تا گوسفندم هست، یکیش حروم شده و ذبح شرعی نشده، یکیش هم حروم نشده ذبح شرعی شده، شما نمیدونید از کدوم یک از اینا جداش کردن. آیا از گوسفندی جدا کردن که علم به ذبح شرعیش داری یا از گوسفندی جداش کردن که یقین داری ذبح شرعی نشده؟ یک مقداری با اون اولی فرق میکنه. و ایذن گاهی شما شک دارید اصلا ذبح شرعی محقق شد با شرایطش یا محقق نشد. یک وقت هست که این گوشتا دست یک نفری است که خودش شیعه است و فلان اینها، یا بازار مسلمین است. اینجا بازار مسلمین که بود اماره دارید به این شکا توجه نکنید، بله به این شکا توجه نکنید. اما گاهی است که نه، رفتید مثلا فرض کنید با آلمان، حالا در اونجا میخواد گوشت بگیرید، بله میخواد گوشت بگیرید استفاده کنید، سوق المسلمین هم نیست، اماره هم برای هیچ کدوم نیست، اصلا نمیدونه این تزکیه شده ذبح شرعی شده یا نشده. و گاهی هست که شک به خاطر شک در تحقق تزکیه از خارجن و در ید مسلم نیست که اماره تزکیه باشد، سوق مسلمین هم نیست، و عدم مسبوقیت ای به ما، سابقه عدم و زب هم ندارد، سابقه زب هم ندارد که استصحاب کنید، لذا شما شک میکنید. و تارته گاهی شک شما به خاطر عروض مانعیت است بعد از احراز مانعیت. شما میدانید که اگر بسم الله نگوید عمدن این گوشت حرامه، این مطلب رو میدانید، اما نمیدانید که این نگفتن بسم الله تحقق پیدا کرد یا نه، یعنی در طرو مانع و عروض مانع شک داری. اینها صوری است که برای مسئله احتمال دارد، منتها احتمالات اصولی است. حالا یکی یکی اینها بحث باید بکنید. شما میدونید جلال بودن مانعه، ولی نمیدونید جلال حاصل شده یا حاصل نشده. اینها احتمالاتی است که در مورد اصل عدم تزکیه وجود دارد. این امر اولی بود که امام بیان فرمودند. و اما امر دوم، چنان که در درس فقه گفتیم، فردا من مشهدم نیستم، انشاءالله دست شنبه. صلی الله علیه و آله.